أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله و خاندان مطهرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دو سه تا نکته اشاره کنم قبل از اینکه بحثمون رو بگیم. دو سه نکته ای رو بد نیست تذکر شو عرض کنم. حرف حق، حرف حساب، حساب دیگه. آدم گفتش که صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکوف. گفت چه خبره، هزار تا ده هزار تا مثل تو هست، خیلی فکر نکن چیزی هستی. گل بخندید که از راست نرنجی. از راست که نمی رنجی. حالا همونطور که فهمودن این حق و ناس نیست، چون ما تو رو دروازه که افراد رو نگه نمی داریم، ولی به هر صورت بهتر اینه که خیلی بله. حالا چون اون عاشق و معشوق نبود ادامه شو من برای همین نخوندم. حالا ادامه شعرش اینه: گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن تلخ یا سخت به معشوق نگفت. اون وقت مطلب حق حق دیگه، بهتر اینه که زودتر تمام بشه. بنده هم استقبال میکنم اگر که جلسات قبل از اذان باشه به اذان تمام بشه، بعد از نماز هم یه دعای کمیل بخونن و سروران تشریف ببرن خونه. این دیگه البته بارها هم عرض کردم که اگه بشه هرچی، مثلا همین امروز هم که آمدم، امشب که خدمت سروران رسیدم دیدم یه فاصله شد، گفتم چرا قرآن رو شروع نکردین، بلا فاصله شروع کنن دیگه، یا قبل از اذان باشه. بنده مانعی ندارم از اینکه قبل از اذان باشه به اذان ختم بشه، ولی دوستان میگفتن نه نمیشه. حالا نمیشم نمیدونم درسته یا واقعا نمیشه، خبر ندارم، حتما نمیشده که گفتن. برصورت از جهت بنده مانعی نیست که این جلسه خیلی به طول نینجامه، گرچه اینو باید بالاخره اسخایی بکنم گاهی وقتا. ببینید هدف ما تو جلسات یک سری کلاس علمی صرف خوش که نیست، هدفمون اینه که همه با هم یه توجهی کسب کنیم، تلنگری بخوریم، حالمون تغییر کنه، وگرنه افزایش مثلا تراکم اطلاعات ذهنی لازمه ولی کافی نیست. به هر صورت دیگه اصل تحول احوال و تقلب قلوب که حاصل بشه. چون بنامون به این بوده، ملاحظه فرمودین خیلی وقتا هم از بحث به مناسبت همین مسئله که به اعتقاد بنده اصل مطلبم همینه، یه فاصله های گرفته شده. بعد گاهی وقتا مثلا بحث به یک جایی رسیده که اگر ادامه پیدا نمی کرد یا باید هفته بعد دوباره 40 دقیقه 50 دقیقه می گفتیم یا اون تاثیرگذاری ایجاد نمی شد. این که مجبور می شدم و الا بنده از همین ابتدایی که اینجا نشستم این زانو و کمرم درد میکنه، یعنی نشستن زیاد برام خیلی نه مطلوبه و نه خیلی راحته. منتها از این باب حیفم میامده که مثلا مطلبی که شاید مثلا این تیکه آخرش تأثیر گذاری داره حذف بشه، از این باب یعنی حیفم برای خودمون سروران دوستان میامده. گرچه این باز بیهنری بنده است دیگه، باید بتونم تو زمان کوتاه تر جمع کنم دیگه، حالا این هنر رو ندارم، برسا سعی میکنم این کار رو انجام بدم. یک نکته ای هم هست، اونم این که در شبها زود خوابیدن مستحبه، همونطور که در روایات هم آمده، الا در سه چیز اجازه دادن، یکی در عبادت، یکی در کسب علم، یکی هم در عروسی کسی که عروس شده و داماد شد. حتی عروس شدن هم برای مرد اطلاق میشه در لغتش در عربی مثلا، و هم برای زن تو عربی. در فارسی عروس شدن فقط برای زن، یعنی در مقابلش داماد شدن کار نداریم. قرار از این که در این ستا احیاء لیل اشکالی نداره، الا اینکه آسیب به سحر و نماز صبح بزنه که اونو باید آدم دقت کنه، کسی واقعا آسیب میخوره باید تدارک بشه. به هر صورت هم بنده عذرخواهی میکنم از همه سروران حاضرن و غائبن، هم علتش این بوده و هم اینکه اگر جا به جا بشه سعی میکنم کمتر زمان ببره، و اگه هم جا به جا بشه تو این قسمت سال که اذان دیرتر هست قبل اذان باشه تا اذان، حالا تو قسمت اول دوم سال که شبها طولانی تره و اذان زودتر مثلا ساعتای 5 و 6 اون وقت بعد نماز باشه، حالا اینو بعدا دوستان صحبت میکنن انشالله حل و فصل میشه. خوی صلوات خط بفهم. مطلب دوم راجع به این جریان، میخوام یه نکته بگم، این نکته اختصاص به خانم ها داره. تو اون جریان حضرت یوسف و زلیخا و عزیز مصر که مطرح کردیم، ملاحظه فرمودین که وقتی که اون جریان پیش آمد و حضرت یوسف مواجه شد با عزیز مصر، تا عزیز مصر متوجه مطلب شد یک بزرگواری خیلی اساسی انجام داد به قیمت خراب شدن حیثیتش و لکه‌دار شدن مدیریت خودش و زیر سوال رفتن ناموس خودش، از یوسف دفاع کرد. یوسف اعرض عن هذا، شما بزرگواری کن و ایزن تو استغفار کن از گناهت، انک کنت من الخاطئین، حقا قطعا تو هستی که در خطا قوته میخوری. تعبیرش این شکلی میشه، بعد میگه تو خطا کردی، نمیگه تو خطا کردی، روان جمله اینه که انکه و استغفری لزنبک، فقط اخطأت، به خاطر که تو خطا کردی یا از نبته مثلا، اما انکه باز من الخاطئین هم بازم نه، این نکه کنت من الخاطئین. خیلی نکته داره. نیم ساعت حرف داره همین یک جمله، این نکه کنت من الخاطئین. بعد خیلی کار بزرگی کرد که عرض کردم این رو خدا سرنوشت جناب عزیز مصر را برای ما توضیح نداده، اما علائم و اشارات از این بشارت به عاقبت به خیریش را تذکر داده. این حق پذیری حیرت انگیز که خیلی از ماها باشیم سر این دوراهی معاذالله قرار بگیریم، یا متهمش میکنیم یا همونجا گردنش رو میزنیم. شما حساب کنید این کیه؟ برده است، برده ای که در زمان 4000 سال پیشه، یعنی همون زمانی که دیوار چین رو داشتن میساختن و برده ها رو میذاشن لای دیوار. مریض که میشدن دیگه درمان نمیخواست بکنن، بذار خود جز لای دیوار رو خوب پر میکنه. اینطور بوده. هزاران جنازه تو دیواره، جنازه‌ای که زنده زنده گذاشتن، چون اصلا کالا بود دیگه، مثلا اینکه مثلا شما این فرش رو لوله کنیم بذاریم تو دیوار. نسبت به یک برده این طور با کرامت برخورد کردن واقعا کار کارستانی بوده. عرض کردم از هر 100 تا مسلمان یه نفر این طوری عمل نمی کنه. یه نکته دیگه هم داره تو این صحنه. اولش خب تو اون هیجان گفتش که ما جزاء من اراد به اهل که سوءا الا ان یسجن. بعد وقتی که روشن شد دیگه عزیز که این حرف رو گفت مقاومت نکرد. این خانم در حالی که هر خانومی بود او خجالت بکش، این برده است، تو داری منو میدی زیر پای یه برده غلام، یه فرد بی هویت بی شخصیت، ارزش من تو زندگی تو اینقدر بود، توجه فهمیدی؟ این کرامت هم از این خانومه اینجا، وگرنه اصرار میکرد خیلی برای جفتشون آبرو درست میشد. کسی نبود که اونجا شاهد، خودش بود و عزیز بود و یه بچه طبق روایت جلوی در. توجه فهمیدی؟ این هم یکی از اون جاهاییه که این خانم باعث رشدش شد. اصلا صحنه رو ما نمیتونیم تصور کنیم. حالا من خطایی کردم، مسخره بازی ها چیه؟ بندازش زندان، بندازش بکشش، چون کشتنش مثل کشتن مثلا فرض کنید که سوسک بوده، ناراحت نمیشدن که از کشتن افراد که برده ها هویت نداشتن. یکی از تفریحاتشون این بوده که برده ها رو بندازن با هم بجنگن، یکیشون کشته بشه تا لذت ببرن، یا بندازنشون جلوی حیوانات وحشی. خیلی بی هزینه بود این کار نکرد. بعدن هم این خانم میگه همین نکته رو، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. یه جمله فقط اونجا تو تو هیجان اولیه‌ای که در باز شد و عزیز مصر آمد در دم در ظاهر شد، یه جمله گفت، دیگه جمله ای نگفته علیه یوسف، هیچ جا اقرار کرده. فاستعصم، اون خیلی پاکی ورزید. این مسئله رو اگه حالا ماها خانوم بودیم و جای زلیخا بودیم چیکار میکردیم؟ چی میگفتیم؟ به خاطر یه برده آبروی منو بردی؟ شهره شد تو شهر دیگه، وگرنه همونجا در نطفه خفه می شد این قضیه. و قال نصفتون فی المدینه، کل زنا میگن تو شهر. چرا از من دفاع نکردیم؟ خانوم ها بزرگواری کنن، اگر میخوان رشد کنن این جمله رو فراموش کنن، چرا از من دفاع نکردی؟ خیلی پیش میاد تو بحث خانوادگی، تو فامیلای شوهر، تو این ور اون ور، از من دفاع کن، این جمله فراموش بشه. اگر حقی گفته شده، مسئله حقیه که حق باید آدم بپذیره. اگر هم ناحقه، گذشت برای کجاست؟ برای جایی که کسی حقی رو انجام میده؟ گذشت برای جایی که به آدم هدیه میدن میگن خب حالا تو گذشت کن؟ دقیقا گذشت مال همینجاست دیگه. ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور، اینا از عزم الاموره، انسان اول العزم میشه. بعد بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اصا. کسی که بدی کرده تو بهش احسان کن، وگرنه یکی زد تو گوشم، من یکی خوابوندم تو گوشش، این که هنر نیست. هر حیوانی این کار رو بلده بکنه، اون یکی شاخش میزنه، یکی هم شاخ میزنه. احسن الا من اساء الیک، سه جمله است دیگه، که این سه جمله رو اگر کسی ملتزم باشه قلبش تطهیر میشه، به مباحث هم مرتبطه. یک، اعفو عن من ظلمک، کسی به شما ظلم کرد تو ببخش. ببین میتونی این کار رو بکنی؟ وصل من قطعک، البته با اینجور شروع میشه، سل من قطعک، کسی که از تو برید تو بهش وصل کن. نه بگو اون کار با منم کار باش ندارم، من که دیده تو ادبیات ما این شکلیه، من که باش مشکلی ندارم، کار ندارم، دوری و دوستی. و زواد نمیگه که بله فهمیدیم شما مشکل نداری، اما میگه چی؟ میفهمه سل، تو وصل، تو برو، تو باش ارتباط برقرار کن. سل من قطعک، به کسی که از تو بریده، حرفی گفته، ناراحتت کرده، وعفو عن من ظلمک، و از کسی که به تو ظلم کرده تو عفو کن. و اعط من حرمک، کسی که از تو را محروم کرده تو بهش اعطا کن. نگو وقتی که ما گرفتار بودیم که اصلا داشت و نداد، حالا چه مال، چه وقت، چه اعتنا، چه هرچی، حرمت، محروم کرده شما را از زمانش، وقتش، مالش، احترام گذاشتنش، هرچی. این ویژگی انبیاست و این ویژگی خداست. هر کی میخواد خدایی بشه بسم الله. خیلی دنبال چه چیزهایی هستیم. یه بارم توی همین جلسه روایتش رو خوندیم، گفتم یه سری چیزا هستش زرنگی یک آدم مؤمنه، راههایی پیدا میکنه که این راهها جهش میده. یکیش چی بود؟ اگر کسی به شما دعا کردن به صورتی که اصلا خود فرد خبر نداره، خصوصا اگه اون فرد به آدم یه بدی هم کرده باشه، یه جای پشت سر آدم هم حرف زده باشه واقعا با حال دعا، یعنی مالک اشتر یک اعجوبه زرنگیه، یک اعجوبه سلوک الالهه. آفرین که وقتی ایشون اون فرد جسارت کرد و یکم آشغال ریخت رو سرش، بعد وقتی فهمید رفت دنبالش که عذرخواهی کنه، فهمید چه شخصیتیه، گفت من اصلا مسجد کار نداشتم، کار نداشتم مسجد، نمیخواستم حرم برم، تکلیف شرعی، شرع در چه ساحتی اینجا واجبه؟ نه، این شرع در سطح عرفانه، تکلیف عرفانی خودم دیدم در حقیقت. یه دستوریه که با این دستور من یک جهش به سمت خدا پیدا میکنم که بیام تو مسجد برای شما دعا کنم. تجربه فهمیدی؟ دفاع کردن ها رو چه آقایون چه خانم ها تا جایی که میتونین فراموش کنین. از چی دفاع کنه آدم؟ فعفو وصفحو، کسی که دفاع میکنه خودش از عفو و نسیم مغفرت خدا داره محروم میکنه، چون خداوند اینجوری میفهمد فعفو دفاع نکن، وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، من نمیخوای خدا از شما بگذره، خب تو هم بگذر، یعنی خود شما بگذری ظرف وجود و نفس ما سعی پیدا می کند که جذب بیشتری از عفو و مغفرت خداوند رو لیاقت پیدا می کنه، وگرنه عفو و غفرت خدایی که کم نیست داره می ریزه بارون، خب اینو گرفتیم زیر بارون، هرچی افراد رو هی کمتر ببخشیم این کوچولوتر میشه، این ظرف، ظرف ما که فیکس نیستش که، میشه یه انگشتونه، حالا اقیانوس از آسمان بباره به جای باران، چند گنجد. اینم یک نکته بود، چون زیاد پیش میاد و زیاد آدم میشنوه، شما بزرگوار بشین، شما کریم و نفس بشین. چیکار دارین دیگران چیان؟ همه بد. خب اگر شما مثل اون رفتار کردین که مثل هم شدین، گفتم دیگه اون یه نیشی زد، حالا ما هم یه سیلی بزنیم، اینکه دیگه هنر نیست. اگر هم تا حالا اینجوری نبودیم اینجوری بشیم. این یه وقتی بعضی از رفقا گفتن این قلب صحبت شده چجوری قلب باز میشه، در بین همین صحبت ها، حالا چون بنا نداشتم لیست بگم مثلا عوامل مثلا شرح صدر و قلب 1 2 3 4 5 6، در بین همینا همین مواردی که عرض کردم، همه اینا برای همین کار است. حالا بعضیش البته وزنش بیشتره، ولی برای همین مسئله است که آدم به یک ساحتی برسه که قلبش پذیرفتنی بشه برای خداوند، بگه عجب قلبی، چه قلب خوشی. مرحوم آقای قاضی یک شاگردی داشتم به نام سید محمد سعید حبوبی، یه روز ایشون تو درس نبود، اینطور که شنیدم یا خوندم، جرمال خیلی سال پیش، دقیق یادم نیست، فکر میکنم جای خونده بودم این حکایت رو. بعد حضرت آیت الله قاضی همینطور یه دفعه شاگردان نشسته بودن، گفتن آفرین آقا سید محمد سعید، آفرین آقا سید محمد سعید. خب شاگردان میدونن که قاضی حرف همینطوری نمیزنه، اون ساعت و اون روز رو مثلا تو ذهن سپرده بودن یا شاید یادداشت کرده بود. بعد وقتی که ایشون میاد به نجف میگن که فلانی شما اون روز کجا بودی؟ مثلا سه روز پیش مثلا قبل از ظهر کجا بودی؟ میگه فکر میکنه و بعد میگه داشتم میرفتم جای مثلا سوار مرکب، اونطور که یادمه سوار کشتی شد. بعد میگن که چی کار کردی؟ میگه من خاطرم نمیاد، اما چی شده؟ بعد توضیح میدن، میگه شاید این یادش میاد که چی بوده. میگه که من سوار حالا یا حالا مثلا وسیله‌ای بوده یا کشتی بوده چیزی بوده، کنارش یک کنار میگفتن که کنار من یک عربی از این عربایی که خیلی هیکل گنده‌ای داره و اینا نشست و مثلا خیلی این حالا خسته بود چطور بود. بعد مثلا چند دقیقه خیلی سریع خوابش گرفت هیکلش رو انداخت رو من، و منم خوادم چیز میشه میگه برو کنار یکم. بعدم این شروع کرد به خور رو پف و از دهنش همینجور آب دهنش میریخ تو گردن من. من تا اونجا گفتم یه مسلمون دیگه حالا خیلی خسته است، تحمل کرد. بی خود که آقای قاضی نمیگه آفرین، این که نمیدونست آقای قاضی میخواد الان بهش بگی آفرین، یه رویه است در ایشون. تحجیه فهمیده رویه های ما تو برخورد ها چجوریه؟ اینم نکته مهمیه. یا داوود، اگر کسی میخواد قلبش باز بشه، اونجاهایی که فشار نفسه عبور کنه از اون. خیلی دلش میخواد الان جواب این آدمو بده، دع نفسک تعال، خودتو رها کن، بذار بیا بالا. کجا فشار نفسه؟ یه جا غضب تحریک شده، انتقادی کردن، یه چیزی که آقا چرا اینجا درست عمل نکردی. کسانی که عادت به دعوا دارن تا یه چیزی بشنون یه دعوایی میکنن، اینا مطمئن باشن به هیچی نمیرسن، چون نفس درشون غلیظه، زود بهش بر میخوره. و نفس غلیظ و متراکم چجوری میخواد به جایی برسه؟ خدا انشالله هممونو کمک کنه به آخره تا در سر تو هوای هستی باقیست، میدان به یقین که بت پرستی باقیست. خب ساعت چند؟ خب یه نکته دیگه هم بگم به بحث اصلیمون نمیرسیم. یه نکته مختصر، امروز طبق نقلی شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و باز طبق نقلی میلاد آقا امام موسی بن جعفره، البته برای هر دوتاش دوتا نقل دیگری هست، برای آقا امام مجتبی 28 صفر و برای آقا امام موسی بن جعفر میلادشون در ماه ذی‌الحجه هم وارد شد. چون یک کسی زنگ زده بودن و گفته بودن که مثلا با یک چیز قضاوتی که تو ذهنشون خیالی شکل گرفته بود و فکر کرده بودن، مثلا فرض بفرمایید میگفتن که میلاد امام موسی بن جعفر رو بردن تو ذی‌الحجه برای اینکه ماه صفر مثلا ماه حزن باشه، یک پارچه حزن باشه. نه، همچی چیزی نیست. امور تاریخی ملاک درش چیه؟ تاریخ و حدیث دیگه. اینطور نیستش مثلا علما بگن وای ماه شعبان خدا نکنه توش یک دونه مثلا شهادت باشه، این که نیست. باش، مگه قرار یک ماه فقط ماه شادی و یک ماه فقط ماه غم باشه؟ گرچه در ماه محرم میلادی نداریم و در ماه شعبان هم شهادتی نداریم، اینم نکته خودش. ولی خب می داشتیم، حالا نداریم که، یعنی یک حقیقتی رو داره بیان میکنه. ولی اگر می داشتیم حقیقت دیگری رو میخواست بیان کنه مشکل بود؟ نه دیگه. طبق نظر مثلا مرحوم علامه تهرانی، امروز هم میلاد امام موسی بن جعفر هم شهادت حضرت امام حسن مجتبی است. گرچه به اعتقاد بنده 28 صفر اقواست، ولی خب اون دلیل خودشو داره دیگه. نظر شریف ایشون این بود که 7 صفر قول معتبرتره. به خیال ما 7 صفر قوتی نداره. حالا این بحثه، هر ممکنه بین محققین یک اختلافی باشه. البته بنده که محقق نیستم، ولی به همون اندازه‌ای که نگاه کردم به اعتقادم 28 صفر اولاست به این که واقع باشه شهادت حضرت. منتها تو همه اینا اختلاف دیگه. مثلا برای شهادت پیامبر اکرم تو ماه ربیع هم گزارش تاریخی داریم، برای شهادت حضرت صدیقه از 45 روز، 75 روز، 95 روز تا 6 ماه بعد از پیغمبر روایت تاریخی داریم. برای میلاد پیامبر 12 و 17، حالا میلاد مشهورتره، ولی برای شهادت پیغمبرم تو نقل در ماه ربیع الاول هم داریم. اینا دو تا نکته باید راجبش تذکر داد. یکی این که اگر زمانی منتسب به معصومی بود، اون زمان منتسب به معصوم رو باید حرمت نگه داشت، گرچه در نظر انسان اگر صاحب نظره، اگر صاحب نظر هم نیست، مشهور فقها و علمایی که صاحب نظر تو این زمینه بودن و اتفاق کردن بر این معنا، اگر مشهورشون بر این واقع شد که مثلا این روزه و اون روزه مثلا 45 روز یا 75 روز یا 6 ماه یا 7 صفر یا 28 صفر یک کدومشون مثلا نبوده، احتمال ارجح اینه که در فلان روز بوده، اون روز دیگر را هم باید به حساب ادب با اهل البیت حرمت گذاشت دیگه. بالاخره احتمالش هست، چون این امورم صفر و صد که نیست بگیم 100% همین است ولا غیر. ما به این نتیجه رسیدیم که این احتمالش قوی تره، ولی این نیستش که حتما مثل آیه قرآن باشه. این اولا. ثانیا اگر آدم 100% هم به این معنا رسید، یقین پیدا کرد، اما کس دیگه ای که یقین حاصل نمی شود، البته یقین منطقی، روز دیگه ای منتسب بود به همین مناسبت، بالاخره امام حرمت داره، چون نفس انتساب حرمت و احترام میاره. اینه که بعضی از بزرگان میگفتن که مثلا من 75 روز رو روز شهادت نمیدونم، ولی یک روزی براشون توی ایام مثلا این 75 روز بود یا شاید 45 روز بود، براشون توی مجلسی شیرینی تعارف کردن بر نداشتن، گفتن با این که من نمیدونم ولی حرمت داره، احترام داره. این یک نکته. نکته دوم این که این مسئله خبر میده از یک حقیقتی که چقدر مظلومیت اهل البیت عجیب بوده. شما ببینید وقتی که یک نفر تو چشمها باشه و همه بهش توجه داشته باشن، میلادش، حداقل شهادتش، حالا میلادش نمیدونستن کی امام میخواد بشه از این چند تا بچه، شهادتش که در چشم هاست، جلوی همه صورت گرفته، دفن شده جلوی همه. چقدر این قربت و محجوریت و ظلمی که علیه اهل بیت شده زیاد بوده که همه دیدن، ولی اختلاف شده. حالا به هفته سفر بوده، آخر سفر بوده، فلان روز بوده یا فلان روز. گمه دیگه، یعنی یک شخصیت گمنامه. معامله کسی که در آسمان ها کروبیان ملائک حمله عرش، اونایی که فوق عرش ملائک محیم آرزو میکنن، انبیاء مرسل، عباد صالح، همشون آرزوشون اینه که خاک کف پاشو توتیای چشم کنن، سرمه کنن به چشمشون. اینقدر باشون بدرفتاری شده که اصلا روز مرگی که از این دنیا رفته که همه فهمیدن مشخص نیست. چه روزگار پست و چه مردم ناسپاس و قدر نشناسی. خب طبیعتاً کسی که اینقدر مورد بیمهری واقع بشه که موقع دفنش جنازش رو تیرباران کنن، مردمی که همه سر سفرش نشسته بودن، همه. قبلا هم عرض کردم کریم اهل بیت که به امام حسن میگن، این جز القابی که اهل بیت گفته باشن نیست، این کریم رو مردم گفتن، از بس کرامت کرده به این وصف مشتهر شده. کسی نبوده که از ایشون بهرمند نشده باشه. بعد این جنازه رو که جنازه مسلمان محترمه تیرباران کنن، یه نفر بلند نشه بگه که آ نکنین این کار. چه عجب مردم. نمیدونم ما هم بودیم اونجا، همین بودیم. خب وقتی که باش اینطوری برخورد کردن، به طریق اولا روز شهادتش هم اختلاف میشه. یک نکته آخر رو هم عرض کنم که وقتمون گذشت. به مناسبت اربعین که سروران میخوان به انشالله زیارت حضرت ابا عبدالله مشرف بشن، ما چهار نوع اربعین داریم. یک اربعین که اصلا اربعین گیری در سنت انبیاء الهی، در سنت یعنی انسانی و سلوک به سمت خدا، یک راه رشده. من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. در یه روایت دیگه رسول اکرم این رو با لسان حسر میگن، ما اخلص لله عبد اربعین صباحا الا جرت ینابیع الحکمه. امکان نداره که کسی یک چهل روز خودش رو صاف کنه مگر اینکه خداوند جانش رو شستشو میده و حکمت بر قلبش میجوشد و بر زبانش جاری میشه. خیلی چیز عجیبیه. چهل روز چقدر با بنده بی کفایت و بی لیاقت بودن. 40 روز یعنی هر سال 9 تا 40، اگه از بلوغم 20 سال 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، میشه 360 تا 40. 300-400 تا 40 یه آدم 40-50 ساله از بلوغش گذشته. یک با یک 40. ما دیدیم یکی از رفقامون با یه 40 چشمش باز شد، 1 40. کار نداریم. این 40، یکیش همونیه که خداوند تذکر داده راجع به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که ماه ذوالقعده باشه و ماه ذوالحجه. این 40 متصله، ولی با اینکه متصله خداوند 30 روز 10 روزش کرده، 30 لیلتن و اتممناها بعشر. میتونست از اول بفهمن و وعدنا موسی 40 لیلتن. نه، ظاهرن این 30 روز یک نکته‌ای دارد و اون 10 روز نکته دیگه‌ای داره که الان بحث ما تو این مسئله نیست. فقط اجمالا همین رو اشاره کنم که اون 30 روز مقدمه اون 10 روزه خودش. به خاطر همینه که اون 10 روز نهایی قیمتش با 30 روز یکی نیست. اگر اون 10 روز نباشه نمیشه گفت 1/3 مطلب رو از دست، 1/4 از دست داد، 3/4 به دست آورد. نه، چیزی به دست نیورده. نه اینکه هیچی به دست نیورده باشه ها، یعنی قیمتش 1/4 نیست دهه آخر. اینطور بگیم 4 تا 10 هست، خب اونم یکی از دهه ها. اینی که خداوند اون دهه رو با عنوان و اتممناها به عشرن بعد میفهمون و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بالعشر، چون این عشر 10 روز همون بعد 30 روز دیگه معرفه باید باشه دیگه. وقتی 30 تا رو شناختیم 10 تای بعدش رو هم میشناسیم دیگه. اما نمیفهمد بالعشر، یعنی این اصلا این 10 روز قابل توصیف نیست، عظمت فوق العاده داره، معادل اون 30 روز نیست. به همین خاطرم هست که تورات تو این 10 روز به حضرت موسی داده شد، نه تو اون 30 روز. اون 30 روز همش مقدمه این 10 روزه، گرچه خودش هم موضوعیت دارد. یعنی باید 30 روز حضرت موسی یک خلوت خاصی داشته باشد تا تورات بهش در دهه پایانی داده بشه. تورات دادنش مگه چقدر کار داره؟ دادن تورات یه لحظه تقی مثلا اون الواح جلوش باشه دیگه، میگه زمان نمیخواد که. زمان برای چیه؟ برای ثم جئت علی قدر یا موسی است، برای اون خلوتی که حضرت موسی به آستانه وحی برسه. وگرنه وحی حضرت موسی نبود که لوح بیفته جلوش که جلوی من و شما هم بیفته برداریم زیر بغل بگیریم بیاریم بذاریم بدیم به قوم. توجه فرمودین؟ اون الواح سنگی یک معجزه‌ای بود از تورات مکتوب، وگرنه اصل تورات کجا ثبت شد؟ در جان حضرت موسی. حضرت موسی که نیاز داشت بگه یادم رفته مراجعه کنم اینم چی نوشته. وحی علم حضوریه. حقایق تورات اونم نه الفاظ، حقایقش تا مرتبه اله باید در جانش منعکس بشه. بنابراین جان باید به یک ارتقاء ویژه‌ای برسه. این انما انا بشر مثلکم یوحا الی، این یوها الی همه حرفو میزنه، در ظاهر مثل شما ولی در وحی آره وحی کجاست؟ کی میفهمه وحی چیه؟ کی میفهمه قاب قوسین چیه؟ او ادناک چی شد؟ معراج چیه؟ جبرئیلش نمیفهمه. جبرئیل میگه من نمیتونم بیام. چه تصوری داره کسی؟ بگذاریم این یک چله که در سنت تمام انبیا بوده. یک چله دیگه چله یه که در خصوص امت اسلام مطرحه، که این چله که در خصوص امت اسلام مطرحه 30 روزش و 10 روزش از هم اصلا جداست. 30 روزش ماه مبارکه و 10 روزش اول ماه ذی‌الحجه که منطبق بر اون 10 است که خداوند از این 30 روز و از اون 10 روز یاد کرده. یک 30 لیله داریم که مال حضرت موسی است که ماه ذی‌القعده باشه، یک 30 لیله دیگه هم داریم. گفتین کجا؟ ماه رمضان دیگه، شهر و رمضان چند روزه؟ 30 روز. الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. 10 روز تکمیلی ماه مبارک تو همون دهه اول ماه ذی‌الحجه است که در این یک سری داره چرا این تفکیک شده. البته در امت اسلام هر دوتای این چله ها هست، هم چله ماه ذی‌القعده و دهه اول ذی‌الحجه، هم چله منفصل ماه مبارک و دهه اول ذی‌الحجه. این دوتا این یه توضیحی داره که هر کدوم از این 30 روز در چله متصل، 30 روز گرچه از 10 روز منفصل و جدا ذکر شده اما متصله و 30 روز هم انتهاش نکته خاصی ندارد. اما این چله متصل پایان 30 روزش عیده و این عید مقدمه عید پایان 10 روز بعدیه که عید فطر مقدمه عید قربان باشه. این دوتا نکاتی داره که محل بحث ما نیست دیگه الان اینجا. نکته سوم، چله سوم، چله سوم چله بی زمانه، در خصوص زمان خاصی مطرح نشده. هر کسی من اخلص لله 40 صباحا میخواد از ماه شوال شروع کنه بره تو ذی‌القعده، میخواد از ماه نمیدونم ربیع الاول شروع کنه تا 10 روز ربیع الثانی، میخواد ربیع الثانی شروع کنه تا جمادی، جمادی و نمیدونم هر ماهی، یعنی ترغیب شده جدای از این دو چله که ویژگی خاصی داره افراد 40 روز 40 روز مراقبت کنن از جان خودشون در ساحت‌های مختلف قرار بذارن. 40 روز من سعی کنم گناه نکنم، اگر از دستم در رفت سریع توبه کنم، سعی کنم خدا رو در نظر بگیرم، اخلاص بورزم، هر چیزی. این سه تا. یک چله دیگه هم مطرح شده که با عنوان 40 حضرت ابا عبدالله. که خود این عاشورا تا 40 موضوعیت خاص داره. یه بار چند سال پیش اینو من عرض کردم، نمیدونم دوستان خاطرشون هست یا اصلا توجه شد بهش یا نه. یه 40 ما داریم که در فرهنگ اسلامی هست که حرمت گذاری برای سرپرسته. سرپرست و مدیر حرمت داره اگر کارشو وظایفش رو شرعا درست انجام بده. ببینید وقتی که فرد ازدواج میکنه حقوق متقابل و مشابهی زن و مرد دارن، هم خانم هم آقا. اما یه حقی برای مرد هست که اون مشابه در خانم نداره، اینه که قرآن هم میفرماید ولی رجال علیهن درجتن، این برای همه مردان نسبت به همه زنان نیست، این اصلا بستر این حرف در مورد خانواده است. اون به خاطر چیه؟ به خاطر حرفیه که اول همین آیه، اول این مطلب یه جمله میفهمد که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض الی آخر، مدیریت میکنه. خب مدیریت در حقیقت یک، حالا اینجوری شده که مدیریت طعم است، فرد مدیر بشه تا یک امکاناتی، تا یک قدرتی، تا یک آزادی عملی، تا یک نه هر کار دلش خاص بکنه، در حالی که در فرهنگ اسلام مدیریت در هر سطحی باشه مساوی است با بارکشی بیش از همگان. توجه فهمیدی؟ به همین خاطره که مدیریت چی میخواد؟ سعه صدر میخواد، آلت و رئاسه سعت و صدر، چون باید بار بیشتری رو متحمل بشه، حرف بیشتری رو هم تحمل کنه، کمتر از همه هم استفاده کنه، چه تو خانواده، چه تو سازمان، چه تو اداره، چه هر جای دیگه. به همین خاطره که در مورد مدیر خانواده مذمت شده که شما که حالا مدیر شدی بگی این قضا رو برای من درست کنین، میگن منافق خصلتش اینه، خصلت منافق اینه که یأکل اهله المنافق یأکل اهله بشهوته، قضا طبق میل اون باید تنظیم بشه، من این قضا دوست ندارم درست نمیشه. مثلا یه آقایی بگه من مثلا چون کدو دوست نداره دیگه اصلا کلن سالیان یه کدو نخوردن، این خانواده منافق رئیسشه. تجربه فهمیدی؟ المؤمن یأکل به شهوت اهله، میگه شما چی دوست دارین؟ اصلا نمیفهمن این چی دوست داره چی دوست نداره، اظهار نمیکنه دیگه. مدیر همینه دیگه، بیش از همه کار میکنه، خادم همگان هم هست، رئیس القومه خادم هم دیگه. بنابراین از مدیریت اونایی که میفهمیدن فرار میکردن. وقتی که در حکومت علوی حضرت به کسی پست میدادن، از باب انجام وظیفه و اینکه امیرالمؤمنین قابل دونستنش، خب شاید خوشحال میشده، ولی از باب اینکه بیچاره شد دیگه ناراحت میشده، بیش از همه کار کنه، بیش از همه حرف بشنوه، زودتر از همه بیاد، دیرتر از همه بره، کمتر از همه حقوق بگیره، کمتر از همه حقوق بگیره. بعدم در نهایت همه اینا رو که جمع کنی، خطا هم که کرد چی بشه؟ مضاعف مجازات بشه. آن چی شد دیگه؟ کدوم عاقلی زیر بار همچی چیزی میره؟ جز اینکه یک امر الهی رو در نظر بگیره، واقعا اگه کسی این رو مد نظر نداشته باشه نباید بپذیره. یعنی پوان نیست مدیریت، یه چی میگه، باره، بار سنگینه، بعدم باید جواب بدادم. قو انفسکم و اهلیکم نارن رو تو که مرد بودی انجام دادی یا نه؟ کوتاهی کردی در روایت داری کوتاهی کنه در امر تربیت فرزندش و بعد فرزند از دست بره، پدرم مقصر. اون وقت کسی که اینطور مدیریت کنه، سرپرستی رو قبول کنه، حرمت مضاعف هم داره. درسته؟ اینه که قرآن میفهمد که من یعت من کن به فاحشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. از اون طرفم اگر که تعمل من کن تعمل من است. صلوات خدا بفرمایید. از اون طرف هم میفهمد که و من یقنط من کن لله و رسولهی و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. حالا این برای این قسمتش از باب انتساب به مدیر بود. خود مدیر و سرپرست اگر وظایف شرعیش انجام بده یه حرمتی داره که این دیگه مشابه اون طرف نیست. به همین خاطر وقتی که خانواده منحل میشه، خانواده با دو تا چیز منحل، با سه تا چیز منحل میشه، دو تاش رایج تره، یا با طلاق یا با مرگ. اگر طلاق بگیرن خب یعنی حقوقی را ادا نکرده دیگه، طرفینی هم هست معمولا. بنابراین باید اون خانم سه ماه عده نگه داره که حالا بعدن یا با همون فرد یا با کس دیگه ازدواج کنه. اما اگر طلاق نگیرن این فرد بمیره. طلاق نگرفتن یعنی زندگی پایدار بوده. یعنی چی؟ یعنی حداقل حقوق شرعیش رو در سرپرستی انجام داده، سرپرستی مختل نشده مثل طلاق. ببینید که دیگه سه ماه نیست، 40 روز به سه ماه اضافه میشه. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، بعد قرآن میفهمد وصیتا لازواجهم متاعا الالحول غیر اخراج. یکی این ویژگی رو داره که تا یک سال باید حداقل تو خونه بمونه. یه ویژگی دیگه هم داره، اون ویژگیش اینه که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. چهار ماه و 10 روز، یعنی به اون سه ماه، یک سه ماه 40 روز حرمت سرپرست اضافه میشه. این حرمت اون سرپرستیه که شؤون الهی رو درش رعایت کرده، حداقل ها رو حداقل رعایت کرده که تونسته زندگی رو حفظ کنه. میگه این ویژگی داره. بعد حالا تعبیر آیه، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، نشون میده که این 4 ماه و 10 روز، یعنی این 40 روز اضافه که این خانم صبر میکنه، یه بحثش مربوط به همین حرمت این سرپرست خانواده است. یه قسمت دیگه ای داره و اون قسمت دیگه این است که این 40 روز و اون 4 ماه و 10 روز باعث نزول برکات به این خانم میشه. این عرض کردم حالا توی اون لطایف آیه اینا نهفته است دیگه، ولی اینو داره که یک امر سلوکیه برای این خانم. اینم که با این عنوان اصلا یاد کرده یا تربس، نه تربس داشته باشه به انفسه نه اربعت اشهرن و اشهر، یعنی باعث نزول برکات، خیرات و فیوزات الهی و یک حال خوش معنوی میشه اگر توجه کنه، توجه به حرمت سرپرستی. این کمتر شاید توجه شده باشه توی فضای حقایق دینی ما. اما خب اون سرپرست خانواده است. در مورد اهل البیت عموما و خصوصا راجع به حضرت ابا عبدالله 40 روز اینا حق سرپرستی دارن دیگه، بر تمام شیعیان. چه سرپرستی، چه قوامیتی دارن، دین و دنیاشون، حیاتشون، رزقشون، سرپرستی بی بدیل. هدایتشون، سعادتشون، رفع مشکلاتشون، کاری که هیچ سرپرستی تو عالم نمیتونه انجام بده. الان مثلا میگم فلان بیمه، فلان بیمه میتونه حادثه را از شما برگردونه؟ نهایت این که حادثه ایجاد میشه، خسارت ایجاد میشه، سر و کله شکسته میشه، فرد میمیره، یه پولی ما به ازامه، چیکار میکنه بیمه؟ بیمه اهل بیت چیکار میکنه؟ چقدر بلاها که از ما دفع شده به خاطر اهل بیت نمیدونیم. تو خود دعای عرفه داره حضرت میفرمان بعد از اینکه نعمتهای بیشمار را بخشیشو میشمرن، بعد میفرمان و ما درعت و صرفت عنی من البلا یا من المکروه اکثر من ما اون چیزایی که از نعمات به من دادی. دفع کسرت و کمیت دفع بلاها بیش از نعمتهای رسیده است. عجیبه، نعمتهای رسیده رو بشمارین شمارده نمیشه، لا تحصوها. بعد میفهمن نعمتهای دفع شده به مراتب بیشتر از نعمتهای رسیده است. به واسطه کی داره دفع میشه؟ عجیبه. بنده که اعتقادم این شکلیه که اگر نبود این، یه بخشش برای کل عالم بشریته. سرپرست فقط شیعیان نیستن که، از این 40 حرمتش باید کل بشریت نظام هستی داشته باشه. بلا رو از کل هستی دفع میکنه. این که فهمود که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این که فقط مربوط به مسلمان ها نیست که، مسلمان ها که نباید اصلا عذاب بشن که، درسته؟ مربوط به جامعه جاهل، کافر، غافل، منافق، مسلمان ضعیف همه است، اختصاص به مسلمان نداره. هر کی مستحق عذاب است عذاب نمیشه. حالا آیا این بالقول المطلق؟ اختلاف تو تفسیرش، وگرنه خب خود عذابها به دست خود رسول اکرم نازل شده دیگه، قاتلوهم یعذبهم الله لأیدیکم، این هست. اون هیتش چیه یک توضیح مفصلی داره، معرکه آرا هم هست، کار به اون بحثش نداره. ولی اصل دفع بلا، اصل رسیدن نعمت، واسطه است دیگه. تعجب فهمیدی؟ حالا عمده این قضیه سید الاحرار، امام آزادگان، امام حق طلبان، امام عدالت خواهان، از هر دینی، از هر شریعتی، هر ملتی، همه رو در اوج به آنچه باید برسند رسانده. این نوع سرپرستی کرده. اینی که 40ش 40 تحت سرپرستی و حرمت سرپرست نظام هستی را رعایت کردن، در حقیقت این 40 سلوک در ظل حسین ابن علی است. به اعتقاد ما بالاتر از اون 40 های دیگه است. منتها تذکرش هم قبلا دادیم، اثر این 40 بی نظیره، چون هر کاری هر سلامی علیکی داره دیگه. وقتی که آدم حرمت این سرپرست عزیز و گرانمایه رو رعایت کرد، او چه کار میکنه؟ بهترش رو جواب میده دیگه، منطق قرآنی رو داره دیگه. فحیو به احسن منها او ردوها. وقتی یکی از خادم کنیزها یا غلامان حضرت، شاید از خود ابا عبدالله بودن، یه دسته گلی از باغ خود حضرت یا از حیات خونه حضرت، یه چهار تا گل کند داد به حضرت، حضرت فرمودن من تو در راه خدا آزاد کردم. بعضی گفتن کار نکرد که، چیکار کرد؟ فرمودن اون محبتی کرد. و خداوند میگه وقتی که کسی محبتی کرد، تو محبت بالاتری در ازایش انجام بده. و ازا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها، نشد او ردوها. تعجب فرمودین؟ این اربعین حکم این مسئله رو داره. وقتی کسی این حرمت این سرپرستی رو گذاشت، وقتی که مرد میمیره زنش اربعین باید به اضافه عده معهود بگیره، وگه نه چه فرقی داره اگه از حیث مسئله فقهیش باشه و نمیدونم اینکه مشخص باشه آیا باردار هست یا نه، اون سه ماه کفایت میکنه دیگه. پس اربعت اشهرن و اشهرن نکته ای داره، نکتهش مال مرگ سرپرسته. اون وقت سرپرستی که اصلا مرگش هم برای چی بوده؟ برای تحت سرپرستی و کفالت بیشتر قرار دادن افراد تحت کفالتش بوده. لیستن غزه عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. مرگش برای همینه، شهادتش برای همین بود. اون وقت این اربعین میشه سلوک در ضمن قدمهای حضرت ابا عبدالله و امتدادش کاروان و خاندان حضرت ابا عبدالله. و پایانش زیارت اربعینه، یعنی 40 روز توجه و خودسازی. چند سال پیش هم عرض کردیم این رو، شاید 2-3 سالم مکرر گفتم که تو خاطر دوستان بمونه که این 40 روز عادی مثل 40 روزای دیگه نباشه. آخرش حالا داریم میریم اربعین، زیارت اربعین، زیارت 40 روز سلوک مع الحسینه. اگر حضرت موسی اون 30 روز را اون مراقبت های تام را نداشت، اون میقات با خداوند محقق میشد، تورات داده میشد، ارتقاء نفس پیدا میکرد که به اون وحی برسه، کلم الله موسی تکلیما بشه، خب نمیشد که. عرض کردم تو ما فکر میکنم حضرت موسی رفت تو کوه طور 4 تا سنگ خدا بهش داد، سنگ نیستش که بعد از رو بخونه، که وحی در جانش منتقش شد. وحی هم در جان کی منتقش میشه؟ با معراج. محال معراج نداشته باشه و وحی بهش بشه. این معراج 30 شب مقدمه، اون 10 شب آخر 10 شب معراج خاصه که تورات هم تو اون 10 شب داده شد. تورات تو 10 شب داده شد یعنی چی؟ لیس عند ربک صباح ولا مساء. در معراج که صبح و شب نیستش که، اونجا زمان نیستش که، اعطا هم که زمانمند نیست، اونجا هم جای کار زمانی نیست، یک امتداد عروج نفسه که باید پیش بیاد، که به حسب این سو نگاه میکنی 10 شب طول میکشه. و وگرنه تورات در یه لحظه داده میشه، در فوق لحظه داده میشه، در زمان واقع نمیشه که. زیارت اربعین کسی الحمدلله اونطور که باید باشه هست که اربعین حسینی را مراقبت کرده باشه، وگرنه این روزها مثل روزهای دیگه، همون کارا، همون دقتا، همون برنامه ها، بعد بره زیارت اربعین. خب خوبه، بد نیست که. ولی وقتی کسی چله میگیره، که ما هم عرض کردیم چله همراهی، همراهی با کاروان حسینی، اینو چند بار عرض کردم. ببینید بعضی چیزای یک بار برای همیشه است. یه بار میگن نماز بخون دیگه، مگه باید هر روز بگن نماز بخون؟ یک بار گفتن اربعین، یعنی این 40 روز 40 روز مراقبته تحت کفالت حسینی. دیدی چه مراقبه، چه استادی میخواین بهتر از امام حسین؟ دنبال زید و عمرو و قاضی و غیر قاضی هستیم. خودش دستگیریم، اسمش روشه، اربعین حسینی. این نظر ویژه میکنه، دستگیری خاص میکنه، همه ویژه داره برای سالکش. میگه بیاین، ما میگه نه حال نداریم. عجیبه، چقدر عجیبیم. انشالله همه، حالا بالاخره از این اربعین چند روزی باقی مانده، توجه بیشتر، برنامه دقیق تر، سعی در خطا نکردن، به عشق قرب به خدا، قرب امام حسین، در قلبش امام حسین رو جا دادن. بالاخره باید یک کاری آدم بر خودش بکنه دیگه. امیدوارم که همه دوستان سروران موفق بشن به همراهی، همگامی با کاروان، به قول اون آقا با کاروان نیزه، با کاروان سرهای بریده. این رأس بریده از بیش از زمانی که بر اون تن شریف بود کار گشایی کرده، خیلی ها را وقتی که بریده شد نجات داد، خیلی ها اینطوری هدایت شدن. نصرانی رو نجات داد سر بریده، نصرانی گفتن دارم میبینم نور داره به آسمان میپاشه. عمود نور از این سر به آسمان رفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله.